أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بنا بر اینچ خیار را که مورث مالک بود خیار الفسخ را، این منتقل می شود به ورثه بالارث. و بعد از بنا بر اینچ خیار که ارث می رسد، خیار واحد هست و این خیار لجمیع الورثه است، یعنی مجموع الورثه مالک هستند یک خیار فسخی را که میت برای اینها ترک کرده بود. بعد از بنای بر این، شیخ قدس الله نفسه الشریف در مقام فرعی را ذکر می فرماید. این فرع خیلی مهم است و بعد از اینکه بحث شد معلوم می شود اهمیتش. ایشان در این فرع، یعنی شیخ، چهار امر را ذکر می کند. امر اول این است: اگر ورثه اجتماع کردند بر فسخ العقد و بر فسخ العقد اون عقدی که جاری شده بود بر عینی که اون عین از ملک میت منتقل به مشتری بود، یعنی مالک بایع العین مورث بود، در این صورت ثمنی را که مورث از مشتری گرفته بود تارتن آن ثمن به عینهی موجود است، ما ترک میت یکی هم آن ثمن معین است که موجود است. اگر ورثه اجتماع کردند بر فسخ العقد، عین المبی را از مشتری پس می گیرند و آن ثمن معین که باقی است او را به مشتری پس می دهند. و اما اگر آن ثمن تالف بوده باشد، آن ثمنی را که مورث اینها از مشتری گرفته بود آن ثمن تلف شده است، فرقی هم نمی کند که نه خود مورث او را تلف کرده بود، خرج کرده بود آن ثمن را، یا بعد از فوت او ثمن بله تلف شده باشد. علا کلین، اگر ثمن تالف بوده باشد و میت هم ترکه داشته باشد، یعنی بعد از خودش اموالی گذاشته است که از آن اموال می شود این ثمن را که تلف شده بلی اخراج کرد و به مشتری عین پس داد، در این صورت می فرماید اگر برای میت ترکه هست، حفظ کنید این کلام را از شیخ، اگر برای میت ترکه هست در این صورت یخرج من تلک ترکه، اون ثمنی که تلف شده است از اون ترکه خارج می شود، دین علی المیت می شود، ثمن در معامله چون که تلف شده است دین علی المیت می شود. این امر اولی است که می فرماید. بعد می فرماید اگر فرض کردیم این میت ترکه‌ای ندارد، این میت ترکه‌ای ندارد، یا فرض بفرمایید این میت دیون مستغرقه دارد، دیونی را که دارد مستغرق تمام ترکه است. اگر میت دیونش مستغرق تمام ترکه بشود، ورثه ممنوع از فسخ العقد نمی شود. اون عینی را که مورثشان فروخته بود به شخص آخر و خیار الفسخ داشت، با وجود این که اون برای میت ترکش مستغرق است، تمام دیون ترکه را احاطه کردند به نحوی که بورسه، از ترکه میت هیچ ارثی نمی رسد. می فرماید ولا یمنعون من ذلک، ورسه ممنوع از این فسخ نمی شوند، ولو برای میت دین مستغرقی بوده باشد که تمام ترکه را احاطه کند. خب میت ترکش از او ورثه ارث نمیبرند، از خیال الفسق ارث میبرند. این را سابقا گفتیم، چون که سابقا دلیلش گذشت که خود خیار خودش ما ترک میت از خیار الفسق، و بما اینکه این خیار مالی نیست که به او عدا دین بشود، این دیگر صرف در غرما نمی شود، منتقل به ورثه می شود. خب ورثه می توانند فسخ بکنند، منتها این بحث است که امر دومی اینه، آیا مطلقا ورثه این حق فسخ را دارند؟ ولو این فسخ بر علیه غرما بوده باشد، غرما بله مصلحتشون نیست این فسخ. مثل چه؟ مثل این که میت فرش را که فروخته است، یا خونه را فروخته، عین را فروخته است، پولش موجود است، غرما پول را تقسیم می کنند ما بین خودشون، تقسیم پول خیلی امر سهل آسانی است. و اما اگر ورثه فسخ کنند، عین را دوباره برگردانند که عبارت از خونه است، خونه را باید تقسیم بکنند. تقسیم خونه هم تقسیم بالقیمت می شود دیگر، سابقا گفتیم. این تقسیم خونه توجه کردید به قیمت، برایشون زحمت دارد، یا باید خونه را خودشون عین را تقسیم کنند، یا اینکه بفروشند بعد از فروختن دوباره ولی تقسیم بکنند. این یه زحمتی می شود بر اونها که صلاح نیست بر غرما فسخ کردن این عقدی که میت عین را به اون عقد نقل داده بود از ملکش. آیا فسخ کردن این ورثه که لا یمنعون من الفسخ، که میت دین مستغرق دارد، آیا ورثه جایز از فسخ کردن ولو صلاح نبوده باشد این فسخ بر دویان و غرمای میت، یا اینکه نه جواز در صورتی است که صلاح بوده باشد؟ اینجا دیگر چیزی نمی فرماید که کدام یکی است، می گذرد این را، ولیکن این را می فرماید الا فرض این که گفتیم بر ورثه فسخ جایز است مطلقا، چه بر صلاح غرما باشد یا نباشد، یا گفتیم فسخ جایز است فقط در خصوص فرضی که بر غرما صلاح است این فسخ. علا کل تقدیرین الورثه لا یجبرون علا ذلک، اجبار بر فسخ نمی شود. یعنی اون غرما بجن خب فسخ کنید این بیرا، توجه کردید، در صورتی که بله این دین مستغرق است، غرما اینها را مجبور بکنند به فسخ، نه این حق را ندارند. چرا؟ چون که ورثه ای خیار الفسخ حق للورثه لا علی الورثه، حق لهم هست، ذل حق را بر استعمال حقش اجبار نمی کنند، من علیه الحق را مجبور می کنند که وفا بکند با آنی که ملتزم شده است بو، مثل مشروطون علیهی که باید به شرطش عمل کند. پس در ما نهنفی این ورثه اجبار به فسخ نمی شوند. این هم امر ثانیست که در این فر می فرماید. بعد می رسد به امر ثالث. امر ثالث عبارت از این است که اگر فرض کردیم ثمنی که در بی معین شده بود و میت مبی را عین را در مقابل اون ثمن فروخته است، اون ثمن تالف است، تلف شده است، و علی ذلک میت هم ترکه‌ای ندارد که اون ثمن را از ترکه میت ادا بکنند. کلام عبارت از این است که آیا ورثه وقتی که فسخ کردند این بی را، یعنی عین را از مشتری گرفتند، آیا ثمنی را که باید ورثه به مشتری بدهند، آخه ثمن تلف شد اون ثمن، آیا آن را که ورثه باید بدهند برای مشتری، این لازم می شود بر ورثه بر حسب حصصی که از عین دارند؟ مثلا یکی از ورثه سلس آن عین را ارث می برد که الان معامله فسخ شده، آن یکی دو سلسش را ارث می برد، یه پسر و یه دختر بیشتر نیستند. آیا در این صورت یه سلس سمن را باید دختر از کیسش بدهد، یا دو سلس سمن را پسر از کیسش بدهد؟ یلزم در صورتی که میت ترک ندارد، توجه کردید، که اینها سمن را از کیسشون بدهند، یا اینکه نه این زور نیست، این که معامله که فسخ شد این بر می جردد به ملک خود میت، میت سمن چون که تالف است مدیون می شود بر مشتری، میت مدیون می شود، میت که مدیون شد در این صورت از اون عینی که میت او را مالک شده است به فسخ الورثه، دین میت را ادا می کنند، بر ورثه چیزی دیگری نیست، فقط فسخ کردند، عین برگشت به ملک میت. با اون مشتری میگوید چه بله، از دین میت را سمن که طلب شده است از این عین ادا میکنیم، توجه کردید، این عین را تا بفروشند به یک قیمت مناسبی مثلا دین میت را بدهند. آیا درست توجه کنید، این خیلی مسئله مهمی است، آیا این سمن را باید ورثه از کیسشون بدهند با اون حساسی که از عین دارن از به حسب الارث، یا این که این دین دین المیت است، عین یوفا به دینه؟ نتیجهش میدونید چیه؟ فرض کنید که میت فرض بفرمایید ترکه ای نداشت، قبلا هم مگروز بود میت به کسی، فرض بفرمایید 2000 تومان 20000 تومان فرض کنید به کسی مگروز بود، این عین را که فروخته بود ورثه خیار فسخ داشتند، فسخ کردن معامله را، عین برگشت به ملک المیت، این عین را فقط صرف در سمن نمی کند، مشتری هم یکی از غرما می شود، آخه طلب داشتن از میت، ترکه هم نداشت، این یکی از طلب کارها می شود، توجه کردید، اون کسی که 20000 تومان طلب دارد و این مشتری، عین را صرف در ادای هر دوتا می کند، اگر وافی به دین هر دوتا شد شفه و نشد به هر دوتا بله نقص وارد می شود، به حسب نسبتی که طلب دارند، مثلا سمن فرض کنید 40000 تومان بود، دین او هم 20000 تومان بود، این عین را که برگشته به ملک میت هر سه فروختند، توجه کردید، دو قسمتش را مشتری برمی دارد، یک قسمتش را بله داین اول برمی دارد، طلبکاری که 20000 تومان داشت، یز رب معل غرما، دیگر مشتری هم یکی از غرما می شود، این را ضرب در غرما می کنند. آیا این زور است که سمن را باید ورثه از ملکشون بدهند، یا سمن دین علل میت می شود، از عین باید از عینی که به ملک میت برگشته است از او وفا و سمن بشود، به این که باید دین میت بشود سمن، و به این یه دلیلی ذکر می کند در عبارت، در عبارت می فرماید بران که سمن معین اون وقتی که مال فروخ عین را می فروخت، توجه کردید، اون وقتی که فرض بفرمایید عین را می فروخت، اون سمن معین ملک چیز شده بود، ملک مورث شده بود، بله به ملک او داخل شده بود، و ها کذا اگر سمن کلی بود، بله اون سمن کلی که هست برای میت ثابت بود، توجه کرد، در عهده او ثابت بود، یعنی او مالک می شد این سمن کلی را، الان که معامله فسخ می شود باید اون سمن معین، توجه کردید، و اون کسی که سمن را تملک می کرد یعنی سمن معین یا کلی، باید او باید همین چیز را سمن را برگرداند. این هم امر ثالثی است که در مقام می‌فرماید. بعد می‌فرماید بر اینکه می‌بینید همش همه اینها را تا حال ناتمام گذاشته است. بعد امر رابع را در این فرض که می‌فرماید، امر رابع این است که اگر ما قائل شدیم که هر کدام از ورثه در عقدی که جاری به تمام المال شده در او خیار مستقل دارند، که وجه اول از وجوه اربعه بود که سابقا گذشت، که هر کدام از ورثه یک خیار مستقلی دارند، می توانند تمام العقد را فسخ کنند. آیا در این صورتی که هست، توجه کردید، در این صورت آیا این بعض الورثه که فسخ کرد و سایر الورثه فسخ نکردند، راضی به فسخ نشدند، آیا تمام العین برمی گردد به ملک خود این فاسق؟ تمام العین، توجه کردید، که سمن را هم باید خودش بدهد، یا اینکه عین برمی گردد به ملک جمیع الورثه، بدون جهت سمن را باید جمیع الورثه بدهند. ایشان این دوتا امر را که برمی گردد در جایی که ورثه فسخ کردند، برمی گردد عین به ملک آنها، سمن را علی الحصص باید بدهند، یا اینکه یکی فسخ کرد عین برمی گردد به ملک او، سمن را خود او باید بدهد. این دوتا امر را مبنی می کند بر این امر که آیا فسخ الورثه مثل فسخ الوکیل است؟ فسخ الورثه مثل فسخ الوکیل است یا مثل فسخ اون اجنبی است که شرط له الخیار؟ اون اجنبی که شرط خیار به او شده، او که فسخ می کند، عین را به ملک خودش بر نمی گرداند، عین را بر می گرداند به ملک آن کسی که شرط له الخیار. این زور دیگر، اینجا هم همین زور است. آیا ورثه به فسقشون عین را بر می گردانند به ملک المیت و سمن در عهده میت می ماند، که با ورثه کاری نیست، ورثه فقط مثل اون وکیل هستند، مثل اون شخص اجنبی هستند. این زور است. اگر این را گفتیم که ورثه مثل الوکیل و مثل اجنبی است که فسخ می کند، لازمش این است که در اون فرع سابق که تمامش فسخ کردند، بگوییم بر می گردد به ملک میت و سمن هم در عهده میت است، باید از اون ماترک خارج بشود، که ماترکش هم فقط همون عین است فرض کردیم، و در فرض ثانی هم باید عین برگردد به ملک میت، تمام ورثه ارث می برند از میت. اینجور است. یا اینکه فسخ الورثه مثل فسخ خود میت است، مثل فسخ خود مورث است. چه جوری که مورث معامله را فسخ می کرد، عین را به ملک خودش برمی گرداند و سمن را هم از ملک خودش خارج می کرد. این زور بود دیگر. چه زور فسخ و نفسیت داشت، مبی را به ملک خودش برمی گرداند اگر مورث فسخ می کرد و سمن را از ملک خودش خارج می کرد، ورثه هم یقومون مقام المیت، وقتی که معامله را فسخ کردند، این را ورثه به ملک خودشان برمی گردانند، به ملک خودشان. پس لازمش همین است که سمن از ملک آنها خارج بشود. بدون جهت در صورتی که همه اجتماع به فسخ بکنند، باید سمن را بالحصص از ملک خودشان بدهند. نتیجه میشه. و اما اگر یکی فسخ کرد دیگران فسخ نکردند، فاسق تملک کرده مبی را، توجه کردید، سمن را باید خودش بدهد، تمام مبی را خودش تملک کرده. در آخر می فرماید بر این که از هر در فرعین، فرعین یعنی اجتماع ورثه بر فسق، که امر ثالث بود و فرع ثانی امر رابع است که بعض فرع فسخ کرده اند. ایشان می‌فرماید از هر در فرع عینی که هست این است که فاسق که ورثه هستند یقومون مقام المیت، یعنی چه جور مورث خودش فسخش این بود که عین را خودش تملک می‌کرد و سمن را خودش می‌داد، فاسق هم که ورث هستند کلمه یت هستند. توجه کردید اینها هم عین را فاسق به ملک خودش برمیگرداند و سمن را هم باید از خودش بدهد. اگر همه فسخ کردند سمن را باید همه بدهند، اگر یکی فسخ کرده بنابر اینکه یکی میتواند فسخ بکند سمن را خودش میدهد، تمام عین را مالک میشود. ایشان برای این از هری که در مقام فرمود در عبارتش دو تا شاهد آورده است. یکی مسئله حق شفعه است، میگوید نمیبینید در حق شفعه وقتی که مورث، توجه کردید حق شفعه داشت، مثل این که زید با عمر شریک بودند در یه زمین زراعی، نصفش مال زید بود نصفش مال عمر بود، امر نصف مشاین زمین زراعی را به بچر فروخت شخص ثالث است. خب زید حق شفعه دارد، دیگر زید حق شفعه دارد، شریک است. قبل از اینکه اخذ به حق شفعه بکند زید مرد، حق شفعه منتقل شد به ورثه زید. خب ورثه زید که حق شفعه را استعمال می کنند و استیفا می کنند، چه کار می کنند؟ این از که سمنی را که امر حصه مبیع را به اون سمن فروخته بود، مثل اون سمن را به اون شخص مشتری که بکرس می دهند. به بکر می گن چند خرید این حصه را؟ می گه 100,000 تومان خریدم. می گن که بیا این 100,000 تومانت، از زیب خودشون می دهند. وقتی که ورثه از زیب خودشون دادند اون حصه را خود ورثه تملک می کنند. چه جور در اخذ به شفعه خود ورثه تملک می کنند حصه مبیع را و ثمن را از ملکشون می دهند، اینجا هم در اخذ به خیار هم همین جور است، خودشون تملک می کنند و خودشون باید ثمن را بدهند. این شاهد اول. شاهد بلا شاهد دومی چیست؟ بل ایشان می فرماید نگاه کنید به سیره‌ای که اوکلا و متشرعه در بیع الخیار دارند. فرض بفرمایید یک کسی بی پول بود، رفت خونش را، فکر کرد چه کار بکنم که پول دست بیاورم، رفت خونش را به بیع الخیار فروخت به شخصی. زید رفت پیش عمر گفت این خونه‌ای که 1,000,000 می‌ارزد این را من به تو می‌فروشم به 200,000 تومان، به شرط این که تا یک سال اگر 200,000 تومانت را آوردم خونم را پس میگیرم. امرم گفت عیب ندارد، خریدم. خب امر خونه را خرید و زید فروخت، ولیکن این اسم این بیع الخیار است، بیعی که در آنجا شرط شده است که اگر رد مثل سمن را کرد، نه یا خود سمن را، چون که نوعا مثل سمن میشه، چون که بی پول از پول را خرج میکند، مثل اون سمن را اگر تا یه سال رد کرد، توجه کردید خونه را پس میگیرد. ایشان میفرماید بلا شبهت این سیره این است که اگر در عرض این سال پدری که از مشتری خونه 200 تومان گرفته بود و خرج کرده بود، این پدر مرد، بلا اشکال سیره بر این زاریست که ورثه میبرند 200,000 تومان از خودشون به اون شخصی که مشتریست خونه 1,000,000 را خریده است به اون میدهند. توجه کردی خونه را از دست او میگیرند. چه جور در اون خیار خود ورثه دفع الثمن میکنند و تملک المبیع میکنند، دیگر خیار خیار است، فرقی ندارد اون خیار فسخ باشد یا خیار فسخ های دیگر باشد، همه اشیاس این خستند. اونجا هم باید همین زور باشد. شیخ قدس الله نفسه شریف مسئله را به این نحو تمام میکنه و میگوید ولی مسئله احتیاج به تأملی هم دارد، چند نمیبیند که تمام نشد خیلی. میفرماید نه با این بله احتیاج دارد به نظر که جدیدن باید نظری بشود. این فرمایشاتی چه ایشان فرموده است. عرض می کنیم این مختار شیخ به شیخ عرض می شود، این مختار شما با اونی که در اول گفتید با او تنافی دارد. شما فرمودید که اگر ورثه فسخ کردند، اجتماع بر فسخ کردند، سمن موجود است، سمنی که از پدر اینها از مشتری گرفته بود موجود است، سمن را پس میدهند. و اما اگر سمن تالف است و میت ترکه دارد، این از ترکه میت سمن خارج می شود. اینجور فرمود دیگر، امر اول این بود. خب بنا ان الا ما ذکرنا، پدرشون اگر ترکه انداشته باشد، سمن اگر موجود بوده باشد، خب فسخ کردن همون سمن برمی گردد به ملک مشتری، باید عین سمن را بدهند. و اما اگر اون سمن تالف است و میت هم ترکه دارد، چرا دین بر میت بشود؟ فسخ ورثه تملک مبی است برای خودشون، مبی را تملک کردن، توجه کردید، باید سمن را هم خودشون بدن به میت مربوط است. آنچه بنا شد اینها استقلالی باشد، مثل خودشون تمام ورثه اگر خیار دارن، تمام ورثه مثل میت هستند. چه جور میت خودش تملک می کرد، سمن را که تلف شده بود از ملکش می داد، اینجا هم ورثه وقتی که فسخ کردند سمن تلف شده است، باید مبی را که تملک پیدا کردند، توجه کردید، این سمن را باید از چیزشون بدهند. اینجا من درست توجه کنید یه چیزی عرض کنم، من ندیدم در کلمات یکی از بزرگان این اشکال را بر شیخ بکنند. این اشکالی که کردم این را دارد، مرحوم سید هم دارد، دیگران هم دارد، که ولی لازمه این حرف این است که در فرض اولی که سمن تلف شده است، توجه کردید، باید ورثه خودشون بدهند، دین بر میت نمی شود بنابر مختار خودشون. ولیکن این اشکالی که عرض می کنم این را من ندیدم کسی متعرض بشود. تو ذهن من این است که این اشکال وارده بر شیخ است و هیچ جوابی هم ندارد. عرض کنم خدمت شما، شما تأمل کنید، درست توجه کنید. عرض می کنم بنابر مسلک شیخ در این صورت عینی که منتقل به ورثه می شود از باب ارث نیست. ارث معناش این است که مالی داخل ملک مورث بشود و ما ترک المیت بوده باشد، چو او بالحصص تقسیم بشود به ورثه، مثلا لذکری مثل حضل انسیه در سمنش را زوجه ببرد، مثلا علا حاضل اساس که ما گفتیم نه ورثه مستقل هستند، داخل ارث نمی شود تملک العین. چرا؟ چون که ارث معناش این است که مال ملک میت بوده باشد، اون وقت ورثه او را علی السهام از میت اخذ کنند. فرقی هم نمی کند که اون مال مال میت بوده باشد، این دل موت، توجه کردید، مالی بوده باشد که این دل موت مال میت بود، اون مال را داشت، مثل خونه فرش، یا فرق نمی کند مالی باشد که بعد موت میت ملک میت شده است، مثل دیه ای که مثل جنایتی که بر میت وارد می شود، یعنی بعد الموت، اون دیه ای که بله دیه قتل بوده باشد، چون حال الموت اون دیه را مالک است، بله یرسو دیگر من یرسو المال، یا و اما دیه ای که بر میت جنایت وارد شده است بعد از موتش، کسی آمده سر میت را بریده، باید دیه بده داخل، اون هم همین زور است، چون جو گفتیم در صحیح عبدالله ابن سینان این زور است که یرسو دیگر من یرسو المال، معناش عبارت از این است که ولو دیه ای که بعد الموت بوده باشد، این هم بعد الموت داخل ملک میت می شود و ورثه از او بالحصص مال می برند. ارث حقیقتش این است. و اما اگر خواستیم بگوییم که ورثه فقط خیار الفسخ را ارث بردند، این اون وقتی که میت میمرد این ملک مشتری بود. توجه کردید سمن ملک میت بود و افروز این از جون سمن هم تلف شده موجود نیست. توجه کردید پس اون وقتی که فسخ میکند ورثه خیار را ارث بردند، خیار را که ارث بردند عین را به خودشون برمیگردانند، خودشون تملک میکنند. این از باب ارث نیست، از باب ارث نشد نمیشه. چه میشه نتیجهش؟ نتیجهش این از اینجا باب سهام نیست، باید این عین را علی سویه تقسیم کنند، چون که خیار مال مجموع است، مجموع حق دارند، مجموع الورثه عین را برمیگردانند به ملک خودشون. خب مثل این میشود که یه عینی را ده نفر تملک کنند. توجه کردید دفعتن معناش چی میشود؟ معناش این است که به حسب اون ده نفر میشود هر کدام اش را مالش میشود، هر کدام باید اش سمن را بدهند. اگر بس توجه کنید، اگر این فرمایش زید فرمایش شیخ قدس الله سره این بوده باشد که این فسخ این از ورثه مثل استقلالیت دارد، یقومون مقام المیت خودشون تملک میکنن، این از باب ارث نمیشود. این اشکال بر شیخ وارد است و حلی ندارد. منم ندیدم کسی متعرض بشود، شما تو ذهنتون باشد بلکه حل پیدا بشود چی نمیشود ظاهرا. بله اما حل المطلب، مطلب رو باید حل کنیم. حل مطلب عبارت از این است که آقا ما سابقا گفتیم فسخ تملک نیست از فاسق، فاسق تملک امر انشایی است، فاسق تملک کند عین را جدیدن، جدیدن تملک کند. درست توجه کنید بحث مهمی است، فاسق عین را جدیدن تملک کند در مقابل مالی که به اون شخص بله که عین را از او میگیرد از او تملک میکند و او تملیک کند فسخ نیست. گفتیم فسخ معامله جدیدن نیست، فسخ حق الفسخ که خیار است متعلق است بر عقد. معنای فسخ العقد این است که فسخ را عقد را منحل الغا میکند، هیچ میشه بقاء عقد هباء منصور است، چون که عقد امر اعتباری است، حدوثش و بقایش امر اعتباری است، فسخ این از که او را هباء منصورا می کند، بقاء او را هیچ می کند. فسخ حقیقتش اینه، این که مالین برمی گردند به حالت اولیه این به سبب سابق است، به فسخ مربوط نیست، چون که اون چیزی که سبب سابق را از کار انداخته بود عقد بود، وقتی که این عقد الغا شد برمی گردد مالین به حالت اولیه به سبب سابق. بدون جهت است بر این که وقتی که ورثه فسخ کردند مبی که برگشت به ملک میت، توجه کردید گهرن اگر سمن در ملک میت موجود است همان سبب برمی گردد، اگر تالف است مالی را میت در ید داشت، ما یزمنه به صحیحه یزمنه به فاسده، اونی که فرض بفرمایید وقتی که عقد بقا اندیجر از بین رفت کلا عقد شد، توجه کردید از بین رفت، میت ید زمانی به سمن داشت دین می شود بر میت. این معناش اینه، پس ورثه وقتی که فسخ کردند مالین بر می گردند به حالت اولیه به اون سبب سابقی که بر عقد بود. خب وقتی که برگشتند مالین به ملک میت برگشت، توجه کردید ورثه عین را از میت به ارث میبرند، بدون جهت هر کدام سهمی دارند، سهمش سمنه سمنه است، ربع ربع، نصف نصف. پس علی هذا الاساس در ما نحن فیه ورثه وکیل نیستند، ولکن فسخشون فسخ استقلالی است، ولکن فسخ استقلالی تملک جدید نیست، فسخ استقلالی الغا اون عقد است، اون عقد هر کار کرده بود او از بین می رود برمی گردد مال به حالت اولیه. از اینجا معلوم شد بله دیگه چون چه دریت بله نداره نمیشه دید اگر دارد از ماترکش ماترک دارد از او اخراج میکنه مثل سایر دیون ندارد میشود دید چون که عین برگشته به ملک میت عین از ماترک است سمن را از اون عین خارج میکنن بدون زد طلبکار قبلی هم کسی 20 هزار تومان طلبکار داشت زوره به محل غرما این لازمش این است. خب این که شیخ درست توجه کنی بله بله هم بله بله همین را میگیم دیگه عرض میکنم بر این که درست توجه بفرمایید این شاهدهایی که شیخ فرمود خیار اخذ به حق شفعه خیلی عجیب است از شیخ در موارد حق شفعه درست توجه کنید زید و عمر مثال گفتم در زمین زراعی شریک بودند زید حصه‌اش را به بکر فروخت عمر توجه کردید حق شفعه دارد حق شفعه معناش این است که مثل اون سمنی را که اون بکر به زید داده است مثل اون سمن را به بکر می دهد و حصه را تملک می کند عقد سابقی لغو نمی شود عقد سابقی که زید حصه را فروخته بود به بکر اون بی در قوتش باقی است منتها حق دارد آخذ به شفعه مثل اون سمن را به مشتری الحصه بدهد و حصه را تملک کند به تملک جدید که ایشان در فسق می گفتا در اینجا تملک جدید است عقد سابقی الغا نمی شود عقد سابقی در قوتش باقی است بدون جهت هم اگر این خود این امر نکرد این کار را مرد ورثه‌اش حق شفعه پیدا کردند ورثه‌اش حق تملک جدید دارند توجه کردید حق دارند بر این که توجه کردید این سمن را که از ملکشون بدهند توجه کردید حق شفعه دارند و این را تملک کنند خب اینجا معلوم می شود که در حق شفعه ارسان این حصه مبیعه به مقدار به حساب سهام ارس نیست چرا؟ چون این تملک جدیدیست ربطی به میت ندارد این خود ورثه این کار را تملک جدید را می کند خودشون چی بار همهشون یه حق شفعه دارند ها اگر 10 نفر هستند هر این عقد را اخذ به شفعه کردند توجه کردید اخذ به شفعه کردند یه وقت خودشون میگن که بله رو به سمن را تو بده هر کس به مقدار سمنش تملک کند او خارج از بحث است او ترازی است که خودشون ترازی کردند اما نه بنا شد این حق را اعمال بکنند آمدن از مستید پرسیدن که این حق شفعه را ما چجور اعمال بکنیم حق شفعه که میگن که خودش لای طبع است خب چکار بکنیم او میگه که سمن ناتوجه کردید همه ایتون بدهید ولو علا حد سوا مبی را هم تملک کنید علا حد سوا بدون این که سهام ارثی در بین باشد چرا؟ چون که تملک جدید است ربطی به ارث ندارد حق شفعه به ارث رسیده است و عقد سابقی منفسخ نمی شود بله اگر کسی در اخذ به حق شفعه گفت بر این که عقد سابقی ابطال می شود که زیدی که حصه‌اش را به عمر می فروخت اون بی باطل می شود که در بعضی کلمات است این باشد مثل خیار می شود و اما حق شفعه کما اینکه اگر موفق شدیم رسیدیم در باب اخذ به شفعه الغاء عقد نیست این تملک جدید است و لازمش همین ولی اینا حق چجور حقی اجبار به بی دارند توجه کردید اینها هم حق دارند قهر کنند بر مشتری و مبی را تملک کنند رغم انف او به تملیک ثمن بر او او هم حق اعتراض ندارد نه نمیخواد عرض کردم بر این که اگر رسیدیم موفق شدیم به حق شفعه حق شفعه اینه تو نظر ما فسق عقد سابقی نیست پس وقتی که اینجور شد حق شفعه حسابش داشت اما مسئله بیع الخیار بیع الخیاری که ایشان فرمود درست توجه کنید در ما نحن فیه بی خیاری که در بیع الخیار هست با خیار مجلس یا خیار حیوان فرقی ندارد. اونجا هم این ورثه وقتی که دفع می کنند، توجه کردید مثل سمن را، مثل سمن را که دفع می کنند، اون عقد سابقی را حل می کنند. حل کردن عقد سابقی به چه می شود؟ به این می شود که همان سمن اگر موجود است، توجه کردید برگردد به ملک مشتری، یا فرض بفرمایید تلف شده است، دین بشود بر عهده میت نسبت به مشتری. ولیکن این دفع سمن را که ورثه از خودشون می کنند، اینجا غیر از فسخ العقد یه معامله جدیده هم هست. اون معامله جدیده این است که فسخ می کند ورثه بیع را و مبادله می کند ما بین مدفوع، اونی را که دفع می کنند از چیز خودشون، و ما بین اون سمنی را که مشتری العین به فسخ مالک شده است علل میت، یا اونی را که باقیست. فرق نمی کند در بیع الخیاری با وجود این که سمن موجود است می توانند مثل اون سمن را دفع کنند. دفع خود اون سمن لازم نیست. چرا؟ چون که در بیع خیاری یه شرطی هست، اون این است که من این سمن را صرف خواهم کرد، به جهت احتیاج می فروشد خونه را به 200 تومان دیگر، بدون جهت شرط شده است فسخ به دفع مثل سمن بشود. بدون جهت وقتی که دفع می کنند مثل سمن را ورسه، ولو این سمن هم موجود است، دفع سمن را می کنند و مبی را از ید او می گیرند، چون که دو تا کار کردند ورسه. یه ورسه این است که عقد را فسخ کردند، یکی همین که معامله کردند بین این سمنی که دفع می دهد به مشتری، ما بین این مالی که دفع می دهد مثل به مشتری که مثل سمن است، و ما بین اون سمن، و مشتری هم مجبور است این معامله را قبول کند.